برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهران،
برای تغییر من خاک بوسیدن،
دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی
آزادی، برای آزادی.
سلام به همگی، من فرشید منافی اینجا ایستگاه فردا ویژه اعتراضات در ایران. از این لحظه تا ساعت 7 عصر به وقت ایران از رادیو فردا همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. یکی از دلایلی که این روزا شنیده میشه تو محافل سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی، کارتون کارتون پماد سوختگی مصرف میشه ولی هنوزم تقاضا براش خیلی زیاده، نه تنها عدم دعوت از جمهوری اسلامی به کنفرانس امنیتی مونیخ که دعوت از مخالفین سرشناس این سوزندگان عزیز به این کنفرانس بود، به همین دلیل هم است که شما این روزا صدای جلز و ولز ناشی از سوختگی رو از همه جای نظام میشنوید، حتی در این حد که نظام اومده دوباره برای یه ایرانی آلمانی به بهانه‌های واهی حکم اعدام بریده تا حتی آلمان هم بالاخره یه تکونی به خودش بده، و ضمن اینکه صدر اعظمش خیلی با لحن تندی این حکم رو محکوم کرده، دو نفر از ماموران سفارت ایران در آلمان رو اخراج کرده که اینم خب در نوع خودش برای اروپایی‌ها فاز جدیدی از تقابل با نظام. البته جوانان اروپایی کماکان ظاهرا باید مواظب نفوذ جمهوری اسلامی در خودشون باشن، چون رئیس مرکز امور قرآنی اوقاف با اشاره به نامه معظمله خطاب به جوانان اروپایی در سال 1393 گفته از آن زمان شاهد خط سیر سعودی حرکت جوانان اروپا در همه حوزه‌ها به ویژه در حوزه قرآن هستیم، تا جایی که برخی از آنها به فینال مسابقات بین المللی راه پیدا کردند. من نمیدونم جوانان کدوم اروپا رو میگه ایشون، ولی این اروپایی که ما میشناسیم جوانان معمولاً توی رقابت‌های دیگه‌ای، حالا مثلا یوروویژن و اینجور چیزا شرکت می‌کنن که من رفتم چک کردم، متأسفانه قرائت قرآن توش نبود. ولی حالا تو دلت بخواد کارهای بی‌حیایی و بزن به رقص و ایناست. البته اینم بگم بعضی از این اروپایی‌ها انقدر گاهی وقتا اوت می‌زنن که حقشونه این مسئولین جمهوری اسلامی در موردشون این حرفا رو بزنن. چون مثلا بعد از این همه مبارزه‌ای که تو ایران علیه حجاب اجباری صورت گرفت و زنای ایران جونشون رو کف دستشون گرفتن و همین الان هم اونایی که دلشون میخواد بدون حجاب میرن تو خیابونا، خانوم سفیر سوئیس در تهران پاشده چادر چاخچوخ کرده در جمعی همراه با چند تا آخوند و خانم جلسه‌ای پاشده رفته حرم حضرت معصومه. خانوم سفیر، یادت هست شما همین آدمایی که حجاب سرت کردن تو همین 5-6 ماه گذشته بیش از 500 نفر رو در اعتراض به حجاب اجباری کشتن تو ایران؟ واقعا به عنوان یه دیپلمات و نماینده یه کشور متمدن اروپایی باید تبریک گفت این زمان سنجی شما رو. عالی ان اینا به خدا. مثل اون آقای جوزف بورل رئیس کمیسیون خارجی اتحادیه اروپا که این هفته که ایرانی‌ها رفتن جلوی اتحادیه اروپا توی بروکسل و درخواستاشون رو فریاد کشیدن، با یه لبخند ژکندگونه خاصی در جواب خبرنگارا که ازش می‌پرسیدن استاد شما نمی‌خواید حرف مردم رو بشنوین یه حالی به سپاه بدین، گفته نه، این اعتراضات و فریادهای مردمی تأثیری روی تصمیم ما نداره و ما تابع قانونیم و طبق قانون شما اگه میگید سپاه سازمان تروریستی اعلام بشه باید مدرک ببرید یه دادگاه اروپایی حکم بگیرید تا ما بعد تو اتحادیه بررسی کنیم. یکی نیست بگه جوزف جان دل بندم، یه جوری میگی مدرک بیارید انگار مثلا سپاه وقتی میاد کار تروریستی میکنه تو محل حادثه هم مثلا یه چه میدونم چفیه مقام معظم رهبریشونو براتون یادگاری میذاره، روشم یادداشت میذاره بسم تعالی این کار تروریستی رو ما کردیم، دوستدار شما، امضا سپاه. و تو همین اروپای آقای بورلینا وقتی یه دانشجوی ایرانی میره تو بانک حساب باز کنه انگار فرمانده سپاه وارد شعبه بانک شده، همه حالت دفاعی به خودشون میگیرن. من نمیدونم حتما باید پهپادهای سپاه تا پشت پنجره‌های اتاقاتون تو بروکسل و لوکزامبورگ و استراسبورگ بیان تا بفهمین حرف مردم ایران چیه. واقعا که به قول سهراب سپهری جای مردان سیاست بنشانید درخت تا هوا تازه شود. ما ایرانی‌ها از همه طرف داریم میخوریم دیگه، این از اینا، اونم از مسئولین شیرین مغز جمهوری اسلامی با حرفایی که هندونه محبوبی رو هم به خنده وامی داره. مثلا بیاید الان با هم به آیاتی چند از سخنان فرمانده مرزبانی مملکت گوش بدیم، داره از چشمیاتشون میگه. واسه ما
5000 قبض انواع قمه و سلاح‌های سرد رو ما از در یک لنچی که از کشورهای غربی اومده بود، کاملا مشخص الان ملاحظه می‌فرمایید کلمبیا یو اس آ،
همکار من نشون بده اینجا دقیقاً پرچم یو اس آ رو زده کلمبیا اینجا هست.
طالب کشور ارتش تروریستی آمریکا هستند
بالاخره. این قبض چاقوهایی که اومده از
همه آمریکایی بودن. بله همه آمریکایی. سلاحایی هم که عمدتاً میان آمریکایی.
آخ آمریکا مچتو گرفتن. حالا ببینید این قمه ها چه چیزای بکشی هم هستن.
اینا هر چی خون هم بهشون برخورد بکنه تیزتر میشن. کن نمیشن و اینا اگه تو بدن کسی فرو بکنن،
خب
موقعی که میخواد از بدن کسی خارج بکنه، اینا باعث میشه که هوا بکشه و اینا باعث کشندگی فرد میشه.
تموم شد و رفت. یعنی گذشت اون زمانی که غمه و چاقو رو میبردن، چاقو تیز کنی تیزش میکردن، الان این آمریکاییهای غمه کش یه چاقوهای اختراع کردن، میکنی تو شکم طرف خودش تیز میشه. قدرتی خدا، واقعا ببین علم به کجا رسیده. فقط سوالی که پیش میاد اینه که استاد معمولا تو اعتراضات مردمی و این حرفا غمکشا همه تو تیم شما هستن، که خود اون سردار همدانیتون قبل از ارتحال گفته بود ما هر موقع شلوغ میشه از این عزیزان دعوت میکنیم بیان در کنارمون با هم مردمو بزنیم. پس نگران چی هستید؟ لازم میکنی تو خودش هم تیز میشه. که بعد بامزه است این که این اداهای ترس از این وسایل کشنده و اینا رو کسایی دارن در میارن، ماشاءالله هزار ماشاءالله، خودشون در صدر جدول بکشن تو دنیا. مثلا الان اون یارو مسئول دبیرخانه شبکه اجرای فتوای خمینی برای قتل سلمان رشدی، ضمن حمایت مجدد از حمله فیزیکی هادی مطر ضارب سلمان رشدی، اعلام کرده به این یارو آدمکشه یا حالا نماینده قانونیش 1000 متر مربع زمین زراعی با ارزش و حاصلخیز اهدا می شود. خدا وکیلی خیلی سخت آدم یه وقتایی تعیین کنه اینا خنده دارن یا گریه دار. اون پیرمردی که به وضوح چندین و چند مشکل روانی داشت و در یک دنیای نرمال در اون سن و سال باید تو بیمارستان روانی بستری میشد و از بد روزگار شده بود رهبر مملکت، تو دهه 60 یه حکمی داد که مسلمین یه نویسنده رو به خاطر کتابش برن بکشن، حکمی که تو حیات وحشم نمونش سخت پیدا میشه والا. بعد حالا بعد از این همه سال یه موجود مشکل دار دیگه پیدا شده که رفته سلمان رشدی بنده خدا رو پیدا کرده، زده یه چشمش هم ناکار کرده، و بدتر از اون یه سری موجوداتی هم تو مملکت ما حیات و ممات مردم دستشون افتاده که از این رفتارهای وحشیانه حمایت میکنن، تازه زمینم میدن به یارو. به ارث باباتون زمینای اون مملکت میبخشینشون به آدمکشا. من نمیدونم سند اون کشور رو کدوم فلان فلان شده ای زده به اسم شما که اینجوری چسبیدین بهش، ولکنش هم نیستین، هر کاری هم برای ول نکردنش میکنین.
آخرین پیام، انتقام انتقام، واپسین کلام، انتقام انتقام، مستقتل عام، انتقام انتقام، کیفر نظام، انتقام انتقام، مصلحت تمام، انتقام انتقام، نقرزن مدام، انتقام انتقام، راه التیام، انتقام انتقام، قایت قیام، انتقام انتقام. عاقبت عبایتان به دورتان کفن شود، موی این زنان به دور حلقتان رسن شود، تازیانه می شود کیسوان دختران، حد یکی نمی زند بر شما حرامیان، بچه هم نام حاکمی شود تنام دار، هلهله طلب رسد مادران بی قرار، مرگ بی جسا عیش سالم است، انتقام خون از تو لازم است، مرگ بی جزا عیش سالم است، انتقام خون از تو لازم است، روز انتقام میرسد، روز انتقام میرسد، شرمگاه ظلمتان بره نمی شود عیان، چون درید پرده حجاب جهل و جورتان، ای به قامت قدیرتان قبای قد بگی، چار ساز فسق خود شدید هر سیدتان، مرگ بی جسا عیش ظالم است، انتقام خون از تو لازم است، مرگ بی جزا عیش ظالم است،
انتمام میرسد، روز انتمام میرسد.
فرشید جون، اینا نه مدیریت اقتصادی بلدن، نه مدیریت سیاسی بلدن، نه حتی مدیریت مذهبی بلدن، هیچی، فقط چوب و باتون زدن به مردم رو بلدن، که خب اونم خودشون میدونن که تیشه دارن به ریشه خودشون میزنن، گرون کردن دلارم که خب خودشون میدونن چجوری دارن روز به روز گور خودشون رو نزدیکتر میکنن. میرسیم به روز آزادی، مال ماست، حق ماست، با چنگ و دندون به دستش میاریم.
همه از قول احمد کسروی میگن که ایران یه حکومت به دین و به روحانیون بدهکار بود. من میگم حالا که بحث حساب کتاب ایران با تاریخ هست، بهتره بدونید که یه رنسانس هم از تاریخ ما طلبگاریم و اون با بیرون انداختن این حکومت دینی کثیف برای ما تجربه خواهد شد و ما با تاریخ بی حساب میشیم. فقط امیدوارم که یادمون نره و دوباره تجربه نکنیم.
اما خانم آقایون، همطور که گفتم ظاهرا تجمعات ایرانیان تو روزهای اخیر خیلی رو مخ مسئولین و مقامات نظامه. الان گوش بدین صحبت‌های عباس عراقچی رو که چقدر دلش پر از برگزاری این تجمعات.
مثل خیلی دیگه از پروژه‌های کلاهی ما بوده، صهیونیست‌ها پشت این قضیه هستن و یه تعداد دیگه و یک هجمه جهانی رو شروع کردن علیه ما، برای بدنامسازی ما و برای اینکه ایران رو به عنوان یک تهدید معرفی بکنن، به عنوان یک مثلا نظام غیر قابل قبول معرفی بکنه.
نه نه گو تو رو خدا، من میشه نظام جمهوری اسلامی رو با اون همه سوابق در رعایت حقوق بشر و اعطای آزادی و رواداری با مخالفانش بدنام کرد؟ اصلا شدنی نیست. حالا اسرائیل و آمریکا و هر کی هم میخواد پشتش باشه،
فضایی رو به وجود میارن که کشورها تردید بکنن در همکاری با ایران و ما نباید اجازه بدیم این فضا شکل بگیره بیشتر از این.
آره و خدا من واقعا چرا یه کاری میکنین دنیا تردید کنه برای همکاری با جمهوری اسلامی؟ چی کار دارین میرین به دنیا چغلی میکنین؟ خب بذارین مسائل داخلی و اعدام ها و تجاوز ها و سرکوب ها و تبعیض ها و اینا بین خودمون بمونه دیگه. اون ور قضیه که خب جمهوری اسلامی پهباد میفرسته اوکراین و اینا رو خب خود مسئولین جمعش میکنن. به هر حال آقای عراقچی میگه نباید بذاریم جمهوری اسلامی بدنام بشه. چه جوری؟ سرکوبا و کشتارا و اداما رو کم کنن؟ نه خیر، اونا که سر جاشه اینجوری.
به هر حال ما نباید اجازه بدیم اینطوری علیه ما مرتب تظاهرات بشه، مرتب نمیدونم پیام‌هایی داده بشه، علارغم اینکه معتقدم جمهوری اسلامی قوی تر از این هاست.
آها.
و بیدی نیست که با این بادها بلرزه، ولی به هر حال اجازه نباید بدیم هزینه های برش زیاد بشه و هزینه های بیشتری بهش تحمیل بشه.
آخه هزینه ایجاد شد براتون، الهی. میفرماین نباید اجازه بدن اینجوری هر هفته تظاهرات خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی برگزار بشه، هزینه ایجاد بشه براشون. یعنی ببینین همین تجمعات ایرانیان خارج از کشور چقدر رو مخشونه، چقدر سوزوندتشون. میگه همه اینها باعث میشه دنیا تردید کنه در ادامه رابطش با ما. حالا الان سوال اینه چجوری نمیخواین اجازه بدین ویزا که فکر نکنم برای چماقداراتون صادر بشه تشریف بیارن مثلا مونیخ؟ اونا هم که خب با رانت و رابطه و پول و سرمایه گذاری رفتن دیگه، اونا خرشون از پل گذشته، نمیشه ازشون انتظار حرکت‌های جهادی چماقی داشت. بعدم این ور ببین اینجوری نیست که بزنی بکشی ترفی و رانت و پاداش بگیری که خون از دماغ کسی بیاد بعد تشریف ببری زندان آبخنک بخوری. خلاصه که نه امکان اعزام نیروی خودجوش هست، نه از لژیونرها و آقازاده‌ها آبی گرم میشه برای جمع کردن تظاهرات. امان از دل ما از زمله. احتمالاً ببین هر روز این فیلم‌های تظاهرات ایرانی‌های خارج کشور رو می‌بینه، بعد مقاماتو جمع می‌کنه که اینا چیه؟ مگه نگفتی جمعش کردید؟ اینا که هنوز دارن میگن نه اینوری نه اونوری، حالا بیا حالیش کن، اینا مونیخه یا برلینه یا پاریسه یا فلان. نمیشه آقا بسیجای مخلص و فرستاد برای آدمکشی. این حرفا به خرج ما از زمله نمیره که. البته عراقچی با تجدید خاطرات مذاکرات وین سعی داشت زیادم در نقش آدمای مستعسل و درمونده فرو نره. اینا گوش کن،
برخی دوستان اینجا اینو به من ایراد میگیرن که خانم شرمن گریه کرد و تو دلت سوخت و کوتاه اومدی.
چی
نمیگید که عراقچی دیپلمات تربیت یافته مکتب امام و مکتب رهبری طرفو به گریه انداخت؟
بابا اقتدار، ای گریه اندازنده ی وندی شرمن، ای بیره همه تو که کشتی غربو که بابا ولش کن. اگه وندی الان اومده بود برای مذاکرات به جای در جعبه دستمال کاغذی باید یه بسته اسکناس میذاشتی جلوش تا برداره اشکاشو پاک کنه. به برکت اقتدار شما الان تراول پنجایی ارزشش از یه برگ دستمال کاغذی هم کمتر داره میشه. این عراقچی هم بنده خدا که الان داره از خاطرات جنگ کازرون و ممسنی تعریف میکنه و حالی به حالی میشه، یه زمانی همون کیفکش ظریف بود دیگه. این دردی هم که الان دوچارشه و داره در موردش حرف میزنه از اون درداست که خود ظریف هم نمیتونه علاجش کنه. ایرانیای خارج از کشور روز به روز، آقای عراقچی و آقایون مقامات دیگه روز به روز دارن همصدا تر میشن، تجمعاتشون بزرگتر. و حالا خبر بدتری که براتون دارم اینه که کاش مشکلتون فقط ایرانیای خارج از کشور بودن. همین روزا که تو دلتون قند آب میشه که به به اعتراضات کم شده و یه نفسی بکشیم و اینا، هم مردم ببین هر جایی فرصت گیر بیارن بازم پماد لازمتون میکنن. مثلا همین شعار که دیروز تو ورزشگاه نقش جهان اصفهان توی بازی سپاهان پرسپولیس شنیده شد. آره اینا رو اگه برید به معظم لهتون نشون بدید که چارشاخ گاردونش میاد با این که فعلا به نظرم برای این که بیشتر از این اذیت نشید اون پماد سوختگی ها رو یه خورده سفتر بمالید. خب بعد اون که جذب شد علاجش فقط دیگه یه تشت آب یخ بذاریم وسط نوبتی برق موازهتون رو بزنین توش خنک شه، راه دیگه نداره.
چون راه ما جان ما مثل یک جوانه باشد، عمر کوتاه ما عمر جاودانه باشد، لحظه های عمر من آزادانه باشد. می جنگم هر طرف یک نشان، ننگ بودن از سیاهی، بطن تو مغز تو کوچ و خالی و تبابی، رو به روی ظلم تو من باد و دست خالی. می جنگم در مقابل ستمگران عرض و بدگمان، در کنار همرهان و صاحبان این زمان، هر زمان و هر مکان می جنگم. جان من به دست و دست به دست برای حق من، تا سقوط ظالمان و حاکمان و مفسدان، این خط و این نشان. می جنگم می جنگم می جنگم.
این صدای ملت ایرانه، ساز سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بدید.
میگن ملک و ملت به لبه وحشتناک ویرانی و نابودی رسیده است.
نکنم دیگه تو این کشور مکانی مونده باشه که با فوش و شعار اعتراضی بهت سلام نفرستن فرمانده.
همونطور که مردم ایران در درون ایران هم دل و هم صدا هستن، ما ایرانی های خارج از ایران هم با هم هم دل و هم صدا هستیم.
بنده به عنوان یه آدمی که این مسائل رو نگاه میکنم و زیر نظر دارم و بهمم، تو دلم به مهندسی خوب دشمن آفرین گفتم.
Women life freedom جنجیان آزادی
برای من شد، برای بچهای زباله‌گرد و آرزوهاش.
ایرانیان سراسر اروپا افتخار آفریدن، بار دیگه صدای ایران و ایرانی بودن.
به هر حال ما نباید اجازه بدیم اینطوری علیه ما مرتب تظاهرات بشه، مرتب نمیدونم پیام‌هایی داده بشه.
ایرانیان خارج کشور، شما دوباره حماسه خلق کردید، دمتون گرم.
در لحظه که اینجا ایستادیم به فکر زندانیان سیاسیمون هستیم، فعالین مدنیمون هستیم، سنندج و زاهدان هستیم و تمام کسانی که تمام این سالها این همه هزینه پرداختید و صدای شما امروز به جهان میرسه.
خب بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی. سلام هانا جان.
سلام فرشید،
خوش اومدی.
خیلی ممنونم.
خب این هفته تو در کنفرانس مونیخ حاضر بودی و از نزدیک شاهد این کنفرانس بودی و خب خبرهایی رو حتما عزیزان که پیگیری میکنن از رادیو فردا دیدن، تصاویر و اتفاقاتی که در این کنفرانس افتاد. یه خورده از این کنفرانس اولا بگو و اینکه اولا چه فایده، اصلا این کنفرانس چند وقت داره برگزار میشه و چه فایده ای داشت این کنفرانس مونیخ و نشستهایی که در حاشیه‌اش برگزار شد.
کنفرانس امنیتی مونیخ باید تاکید بکنم که کنفرانس غیر رسمیه، توش هیچ تصمیمی گرفته نمیشه، هیچ قراردادی امضا نمیشه، هیچ اتفاق رسمی نمیفته، اگرچه که حاشیه های این کنفرانس امنیتی مونیخ همیشه مکانی بوده که گفتگوهای خیلی مهمی پشت پرده یا جلوی دوربین ها اتفاق افتاده، یک سری قراردادهای از جمله همین قراردادی که آقای پوتین یکی دو روز پیش اعلام کرد که فعلا میخواد معلقش بکنه، قرارداد استارت نو، در همین کنفرانس امنیتی مونیخ آمریکا و روسیه اون رو تمدید کردن.
برای همین قرارداد
در زمینه کنترل تسلیحات دو کشور. اما میخوام بگم که در حاشیه‌اش اتفاقای مهمی معمولا میفته، اما خود کنفرانس یک کنفرانس غیر رسمیه. امسال ایران، روسیه، نماینده های دولتشون دعوت نشدن به این کنفرانس. همچنین یک گروه راست افراطی، یک حزب راست افراطی آلمان امسال نماینده‌ای در این کنفرانس نداشت.
ولی سالهای پیش جمهوری اسلامی نماینده داشت دیگه، درسته؟
ما دست کم در حدود دو دهه اخیر هر سال وزیر خارجه آیه متکی، صالحی، ظریف، امیر عبداللهیان همه همیشه در یکی از نشست‌های اصلی در این کنفرانس شرکت می‌کردند، گفتگوی شکل می‌گرفت، معمولاً سوال‌های چالشی ازشون پرسیده می‌شد. در کنار اون به هر حال فرصتی بود برای این دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که دیدارهایی داشته باشن با مقامات کشورهای مختلف، حالا در بعضی مواقع مقام‌های کشورهای غربی، حتی بخشی از گفتگوهای هسته‌ای در یک زمانی اون موقع که برای برجام گفتگو می‌کردن اونجا بود. حالا امسال اتفاقی که افتاد این بود که هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد، دعوتنامه برای ایران فرستاده نشد و مخالفان جمهوری اسلامی، مخالفان سرشناسش شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی‌نژاد، نازنین بنیادی دعوت شدن، در یک نشستی شرکت کردن با سناتور باب منندز و همچنین خانم هانا نویمن از پارلمان اروپا. نشست کوچکتر از اون چیزی بود که معمولا وزرای خارجه در اون شرکت میکردن، در یک سالن جنبی برگزار شد، حضارش بسیار کمتر از سالن اصلی کنفرانس امنیتی مونیخ بودن.
منظور نشست جانبی که درباره ایران بود،
نشستی که درباره زن زندگی آزادی. میدونی مکانها، این هتل بایرشهوف اتاقهای مختلفی داره، یک سالن اصلی داره که صدها نفر توش جا میشن، خیلی بزرگتر و مجلل و استیج متفاوتی داره. این یکی در یک اتاق گردی برگزار میشد، حاضران کمتر بودند به تبع به دلیل کوچکتر بودن اتاق، اما این دلیل نمیشه که بگیم که مهم نبود، به دلیل اینکه مهمترین اتفاقی که افتاد این بود که این جابجایی انجام شده بود و به جای نمایندگان دولت، نمایندگان مخالف حکومت جمهوری اسلامی دعوت شده بودند. دلیلش رو هم
خیلی هم البته جمهوری اسلامی اذیت شد،
خیلی مسلماً
که تریبون بهشون داده نشد.
آره، این دومین بار بود که این اتفاق میافتاد، چون در کنفرانس داووس هم، مجمع اقتصادی داووس هم این اتفاق افتاد، خانم ها بنیادی و علی نژاد در اونجا شرکت کردن و به تبع اون فرصت تعامل از دست میره. و البته که برخی در مونیخ مثلا من صحبت میکردم میگفتن که خب این فرصت تعامل اگه از دست بره کجاها، اگر این فضای غیر رسمی هم نباشه که مثلا کشورهای غربی بگن چی فکر میکنن یا به دنبال چی هستن، اون وقت کجا بتونن اینا این فرصت تعامل به دست بیارن. اما اون چیزی که رئیس بنیاد کنفرانس امنیتی مونیخ آقای اشنگر که برگزار کننده به مدت 14 سال بود و حالا دیگه رئیس بنیاد هست، چیزی که در روز آخر بعد از پایان کنفرانس به ما گفت این بود که امسال واقعا در فضای کنونی نمیشد که نمایندگانی از کشورهای دعوت کرد که بیان و از این کنفرانس به عنوان جایی برای پیشبرد پروپاگاندای خودشون استفاده بکنن. اما آقای اشنگر یک جمله اضافه میکنه و میگه که در این مقطع تصمیم درستی بود، اما اگر فردا روزی کشورهای 4 به علاوه 1 یا 5 به علاوه 1 بخوان مذاکراتی رو در قالب مثلا احیای برجام پیش ببرن، درسته، اون وقت لازمه که دولت مردان ایران در کنفرانس حاضر باشند و این تعامل به شکلی باشه که ما صدای اونها رو هم بشنویم که اونها چه فکر میکنن و سوال و جوابی بشه. اما حضور نمایندگان اپوزیسیون یا چهره های شاخص اپوزیسیون در مونیخ بسیار قابل توجه بود برای ایرانی ها. به تبع خود کنفرانس امنیتی مونیخ آنچنان تحت شعاع داستان روسیه و اوکراین قرار گرفته بود که سرخط همه خبرها این موضوع بود، هیئت‌هایی که حتی از آمریکا وقتی که هیئت‌هایی وارد مونیخ شدن بیشتر تمرکزشون بر موضوع اوکراین بود، اما از طرف دیگه ما حوالی هتل بایرشهوف گروه‌های بسیار مختلف ایرانی رو دیدیم که به خیابون اومدن، مثل پادشاهی خواهان، سازمان مجاهدین خلق، گروه‌هایی که متنوع بودن، حتی به نوعی تنوع در یک جا هم زیاد بود، کسانی که
تنوع در شعارها هم زیاد بود،
در شعارها هم زیاد بود، در مقطعی در یک تجمعی مثلا من می‌دیدم که هم شعارهای پادشاهی خواهان داده می‌شد، هم آنها که معتقدند که فقط باید از زن و زندگی و آزادی گفت، در جای دیگه شعارها فرق می‌کرد یا پرچم‌ها فرق می‌کرد، خیلی متنوع بود. این تنوع از یک طرف به چشم ناظران میاد که چقدر خوب که انقدر متنوعه، و از طرف دیگه به چشم ناظران میاد که چرا این گروه‌ها تیکه تیکه و در جاهای مختلف دارن تظاهرات میکنن و چرا این صدای واحد شنیده نمیشه. از
هنوز راه هست برای این اتحاد و همبستگی که خیلی این روزها ازش صحبت میشه. ممنونم ازت هانا کاویانی، همراه ما بود. این روزا ظاهرا بعد جوری جمهوری اسلامی لنگ پوله، بالاخره بعد حقوق چما آقا دستای خودشو با کلی اضافه کاری و پاداش و خدمات ویژه بده دیگه. دو سه هفته پیش در مورد طرح مولدسازی صحبت کردیم. تو این طرح کلا هر چی اموال دولتی و نیمه دولتی که امکان فروشش باشه رو میخوان بفروشن. به کی؟ به خداشون دیگه. معلومه که ملتی که پول خریدن 1 کیلو گوشت و نیم کیلو پسته رو ندارن نمیتونن خریدار این اموال باشن. اما خب هستن ظاهرا کسایی که جیبشون به برکت نظام و انقلاب پره و حاضرن پول بدن، مثلا چه میدونم ساختمون شماره فلان وزارت نفت رو برن بخرن، یا فلان انبار بی سر و ته وزارت فلان رو بزنن به اسم خودشون. اینا که میگم اغراق نیستا. بیا الان مثلا گوش کنید در مورد میزان بخور بخوری که قراره در کنار اجرای این طرح برای متصدیانش صورت بگیره. دکتر حسن صبحانی اقتصاددان ببین داره چی میگه. اینا
در واقع مثلا میگوید 5% از این اموال فروش رفته صرف تشویق پرسنلی بشه که تلاش میکنن که این فروخته بشه، مثلا پاداش بدن یا حقوق بدن یا کار دیگه بکنن.
متوجه شدین؟ یعنی یه ملکی رو مثلا وزارت اقتصاد میفروشه 100 میلیارد تومان، خب 5% این 100 میلیارد تومان میشه چقدر؟ 5 میلیارد تومان ناقابل. این 5 میلیارد ناقابل بین مقامات و کارکنانی که دوره هم رفتن ملک دولت رو، نه مال بابا ننشونو، فروختن به عنوان کمیسیون یا پول چایی تقسیم میشه. حالا میفهمید مقامات مربوطه چرا اینقدر روی اجرای این طرح اصرار و فشار میبرزن؟ آره بابا، بعد از اجرای این طرح واسه ما و شما فقط یه خاطره تلخ میمونه که چجوری اموال مردم و چوب و حراج زدن بهشون، ولی واسه این عزیزان دست اندرکار یه حساب بانکی های توپولی میمونه که اصلا تهش ناپیداست. برای شناخت بیشتر ابعاد فاجعه باید خدمتتون عرض کنم که گفته شده همینجوری تخمینی ارزش این اموال دولتی که قراره چوب حراج بخوره حداقل 7000 میلیارد تومانه. حالا 5% 7000 میلیارد تومان شما حساب کن ببین چقدر کمیسیون و پولچایی تاش میمونه دیگه. برادر تعارف رو در وایسی و اینا رو گوشن کنار، دوره همی دارن دولوپی میزنن. جالبه که یه قانونی هم تصویب کردن که هر قانونی الان وجود داره و مانع فروش اموال دولتی میشه تا 2 سال تعلیق بشه. یعنی قشنگ جاده رو صاف کردن که این دو سال بترکونن ها. ای بعد جیب معظم اصلا شوخی بردار نیست که. ببین فقط تو یه قلم، فقط تو یه قلم از فروش اموال مازاد دولتی یه دونه زمین 5.5 میلیون متر مربعی هست. احتمالا مشتری داخلی از این سردار مردارا پیدا نشه قانون میذارن بفروشن به چین و روسیه ای جای دیگه. به خدا والا یعنی برای پر کردن خزانه و جیبشون تو هر جا فکر کنی پیش میرن. الان گوش بدین این صحبت یک فعال خیر مدرسه سازه، داره میگه مدارس خیریه رو هم گذاشتن توی لیست حراج.
امروز ما مراجعه کردیم به سایت IPO که همون سایت مولد سازیه، دیدیم که تعداد زیادی از مدارس خیر ساز در فهرست املاک فروش اعلام شده و این جای تعجب داره برای ما. خیرین وقتشون رو، مالشون رو صرف بچه های سرزمین میکنن، اونها مسئول کسری بودجه دولت که نیستن. الان ما اعلام میکنیم که 70% مدارس رو خیرین دارن میسازن و بعد وقتی مواجه بشن با اینکه مدارسشون در لیست فروش قرار گرفته دیگه اعتمادشون سلب میشه.
یعنی تصور کن طرف اومده از جیب خودش پول گذاشته برای باقیات و صالحاتش یا برای دل خودش یا کمک به مردم یا هر چی برای بچه های مناطق محروم مدرسه ساخته، الان دولت گذاشته این مدرسه برای فروش. ببین میگم اصلا کار نشدنی در نظام مقدس جمهوری اسلامی نداریم همینه. این دیگه ببین دست کردن تو جیب مردم نیست که، این قشنگ راهزنیه دیگه. والا دزدای دریایی هم یه مرامایی دارن. آقا مدرسه خیریه آقای معظمله، بابا اون معتاد عملی هم که بی پول میشه تو اوج خماری برای به دست آوردن پول جنسش میره یه سری کارای یه سری چیزاری میفروشه، یه سری خط قرمز برای خودش داره. آخه دم دستر از مدرسه خیریه نبود؟ این همه اموال نمیدونم آستان قدس و نمیدونم حوزه های علمیه و اینا دارین، از اونا نمیشد حراج کنی؟ آها خط قرمز شما اوناست. آها اوکی راحت باش پس. این چند روزم بفروشین هر چی زورتون میرسه بفروشین. ببین مهم اینه که شما دو روز دیگه خودتون نیستین که، ما میمونیم و خریدارای خرپول این اموال مردم، اون وقت ما بلدیم چجوری جنس فروخته شده رو پس بگیریم ازشون. حالا ببین
ما گرز سر بریده میترسیدیم، در مجلس عاشقان نمی رقصیدیم. خبرای بد، خبرای بد، خبرای خوب، خبرا دروغ از ساعت تا غروب نیست، خبرا بلوغ چون همه سمر و شلوغ مثل سبلان سکوت تا کنه فوران و بوم خروش جنون و پر میشه دلور و خاری توی مغز نبینی تو صاب بشه طلور. آره از اون رهبر و فرود و همون اول و شروع شد انگار تولد روح و لابود به بشم و فوت کن یه ایران خاموش و مردم برده برده سود و گرو سرود و درود و بعدم همه رو رو بود و یه مرداب ایران سید علی رهبر رکود و همه دل تو دلانی ببینن لحظه سقوط و
میگن که مولا نصرالدین خر یکی رو تو خونه مخفی کرده بود و میگفت خر تو خونه نیست. صاحب خر که صدای عرعر خرش رو میشنید و شاکی شده بود اعتراض میکرد که چرا دروغ میگی. از اون ورا مولا یقش رو گرفته بود و میگفت که تو چطور عرعر یه خر رو باور میکنی ولی حرف من مولا رو باور نمیکنی. فرش جان مسئولین دارن میگن که قیمت ارز رو قبول ندارن و خبابه. خب شما بگو خبابه دیگه.
10 سال پیش با 5 میلیون 10 روز میرفتیم زیارت تایلند، حالا میگه 5 میلیون بده چادر خواب ببرمت هرمز 3 روزه با اتوبوس. تو چی بگون؟
یکی از عجایب جمهوری اسلامی نخبه ها یا بهتر بگم اعجوبه هایی هن که تو این سیستم کار میکنن. حالا از اون احمدی نژاد که حاکم بلا منازع چرتگویی های نامنظم نظام شد بگی تا همین ابیدارکوب 6 کلاسی که واقعا هر هفته تلاش خالصانه خودشو در زمینه تفتندگی به ما ثابت کرده. این فرمایش ها رو این سلطان تفتندگی در حضور معظم له رهبریشون انجام داد همین 2-3 روز پیش.
در مقابل همه تهدیدها و تحریم ها من از سودای دل
باید از همه مردم تشکر کنم.
چی؟
در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و به محضر ایشون تبریک عرض بکنم.
آها.
که لبیک گفتن.
آها.
مردم به پیام مرگونه مقام معظم رحمت.
آخ آخ آخ، من میدونم شما به خاطر مصرف بالا و حیف و میلی که توسط ایشون در زمینه استفاده از دستمال در برابر رهبرش میکنه در حیرتید. یعنی یه دقیقه دیگه ادامه پیدا میکردین روند، بعید نبود که بیا جلوی لنگ رهبر به زانو بیفته بگه اصلا تو خدایی، بیا من بپرستمت رهبرا. آره اینجوری. حالا از این بگذریم، استاد فرمودید از چی بود اون گفتی؟ از کجای دل باید از همه مردم تشکر کنی؟
من از سودای دل باید از همه مردم تشکر کنم.
سودای دل؟ شما تا حالا شنیده بودید کسی از سودای دلش تشکر کنه؟ سودای دل اصلا کجای دله؟ نمیدونم. من راستش رفتم از دوستان پزشکم یه سوال کردم، گفتم شاید سودای دل یه چیزی تو مایه های آپاندیسه که ما داریم، مثلا یهو ممکنه به درد بیفته و آدم رو راهی اتاق جراحی کنه، ولی اونا هم علارغم همه فشاری که به دانش پزشکیشون آوردن چیزی یادشون نیومد، تا اینکه کاشف به عمل اومد. رئیسی میگه سودای دل، ولی منظورش سویدای دله. سویدا در ادبیات یعنی نقطه سیاهی در دل که محل احساساته. مثلا حافظ گفته سویدای دل من تا قیامت مباد از شوق سودای تو خالی. این حیوانکی رئیس جمهور محبوب نظامم یه جایی این سویدا به گوشش خورده خوشش اومده. ولی خب نه اینکه اینجور مطالب سطحشون یه چند ماه بیشتر از ششم ابتداییه، اینی که اشتباه زده دیگه. خب میدونید که این آدمای کم سواد معمولا گوشی همه چی رو یاد میگیرن دیگه، یعنی یه چیز میشنون خوششون میاد بعد هی شروع میکنن به تکرار کردنش. نتیجهش هم چی میشه؟ نتیجهش هم میشه سودای دل رئیسی، درست مثل مدرن تاکینگ خوندن رحمت برای ارسطو تو سریال پایتخت. بله. خب بعد از این ادای دین به بزرگ مرد عرصه تفتندگی نظام، اجازه بدین بریم یکم پایین تر در حد معاون وزیر و اینا. مثلا الان شما به این صحبت‌های معاون وزیر امور خارجه گوش کنید. این صحبت‌ها رو بعد از سفر رئیسی به چین توی برنامه زنده داشتن ایشون، داره از اهمیت ارتباط داشتن با چین میگه.
اینو واقعیت، و هیچ وقت هم ما با چینی‌ها جنگ یا اختلاف مرزی نداشتیم. خودش ما همیشه با بعضی کشورها میگه آقا ببین ما با تو هیچ اختلاف مرزی نداریم.
بله، الان این آقایی که میگه با چین اختلاف مرزی نداریم معاون وزیر امور خارجه است، اینه حتی یه بار نقشه آسیا رو نگاه نکرده ببینه چین کجاست، ایران کجاست. لامصب، آخه بین مرزای ایران و چین دو تا کشوره، چجوری باهاشون اختلاف مرزی داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ خب اگه اینجوریه که چون باهاشون اختلاف مرزی نداریم پس بریم ارتباط برقرار کنیم، آمریکا که بهتره، که حداقل یه 10 تا کشور و یه اقیانوس بینمون فاصله است. شاید حالا یه روزی با چین هم مرز بشیم و اختلاف مرزی داشته باشیم، با آمریکا که دیگه عمرن هم مرز بشیم. والا ما بچه بودیم از این کره های جغرافیایی بود، هم کشورها رو نگاه می‌کردیم هم اینجوری فرفرتور میچرخوندیمشون. به نظرم تو هم برو یکی بر خودت بخر، هم روزا تو وزارت خارجه نگاش می‌کنی معلوماتت میره بالاتر، هم وقتای بیکاریت میچرخونیش حال می‌کنی، هم دیگه اینجور سوتیا نمیدی. خیر سرت آقا معاون وزیر خارجه یا؟ البته تازگی ها غیر از این نخبه یکی دیگه از نخبه ها و عجوبه های نظام هم حماسه آفرید. این عجوبه نظام هم کسی نبود جز حجت الاسلام حسین طائب، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران.
الان یکی از انتخابات محتمل 2024 آمریکا اینه که این رئیس ایلان ماکس این بیاد کاندیدا بشه دیگه، یعنی در واقع با همون از مدل فضای مجازی که برای جهان سومیان یا دادن تو خود آمریکا این مدل اتفاق بیفته. یعنی اگر ترامپ بره کنار، من پیش بینی خودمه
ترام،
که اگر ترامپ رو بتونن راضی کنن یا توی قانونی نتونه بیاد حتما این اتفاق میفته، اما اگر نه به واسطه چیز نمیاد، اگر ترامپ بیاد اونا نمیاد.
ترامپ بعد ایلان ماکس، آخه ماکس لابد به استخرم میگه استلخ، به سوسکم میگه سوکس. لامصب تو اسم طرف رو بلد نیستی بگی، تو رو سر جد، تو رو به مقدسات تحلیل سیاسی نکن. شما دقت کنید، چون این آدمی با چون این سطح سواد و تحلیلی تا همین چند وقت پیش رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود که ماشاءالله هزار ماشاءالله همه شونات اطلاعاتی و امنیتی مملکت زیر دستش از کانالش میگذره. آخه لامصب تو رئیس اطلاعات سپاه بودی، هنوز نمیدونی بر اساس قانون اساسی آمریکا کاندیدای ریاست جمهوریشون باید داخل خاک آمریکا به دنیا آمده باشه؟ ایلان ماکس توی آفریقای جنوبی به دنیا اومده، حتی اگه بخواد هم نمیتونه کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا بشه. معلوم نیست تو چه حالی بودی، کجای فضا سیر میکردی، یه چیزی به مغزت رسیده؟ خب نه یا روی همون توهم و تحلیل سیاسی کن. خارجی‌ها که نمیفهمن شما اسکلین، خیال میکنن ما هم اسکلیم، آبرومون تو دنیا میره. والا
من واسه درختای خشک خیابون نگرانم، واسه جون دخترامون نگرانم، واسه زندونی که سهله، واسه هرچی تو قفس هست، واسه دیوارای زندون نگرانم، واسه خونه واسه تهرون، واسه خونه واسه ایرون، واسه خونه واسه تهرون، واسه خونه نگرانم، حس خوشبختی واسه من تک و تنهایی محاله، روشنم ولی چه نوری وسط سیاه ساله، قصد تو بونه گرفته توی این سطل زباله.
مثل پیروزی، مثل وقتی که از رسیدن لذت میبری، مثل اون موقع که بر میگردی و به راه پیموده نگاه میکنی و لذت این پیمودن بیوقف سراسر وجودت رو میگیره، مثل همه اینها که حق ما هستن، خستگی هم حق ماست. اصلا زندگی حد فاصل بین دو خستگیه. درسته که همه رویای راه‌های مستقیم و سریع رو می‌بینن، اما دنیای واقعی اصلاً راه مستقیمی نداره و رسیدن به مقصد فقط در انتهای راهی میسره که بالا و پایین داره، چپ و راست داره، پیچ‌های خطرناک داره و خستگی هم داره. به قول سمیه جلالی، خستگی را خسته کردم، زندگی را خسته تر، درد را وابسته کردم، مرگ را وابسته تر، من خودم را پیر کردم، مادرم را پیرتر، لحظه ها را دیر کردم، سال ها را دیرتر، مشت بر دل میزنم، یک مشت بر دیوارها، من جهان را خسته کردم از پس تکرارها، پاک میخواهم تمامم را، تمامم پاک را، کاش از سر بگذرانم قصه غمناک را.
اگه مانع زیاده حتی با پای پیاده، من با عزم و اراده میرم جلو خیلی ساده، این دنیا واسطا به رفتار خودت، غمگین باشی غمگینه و شاد باشی شاده، همه ی فکر و ذکرم اینه یک کم تغییر بدم خودم و، چون نمیشه که تغییر داد دنیا رو، یه وقتایی یه زخمایی نمی کشه ولی قوی تر می کنه ما رو، همه توی حرفا میگن دوست دارن که مشکلا حل شه، ولی واسه این کار میخوان یه نفر دیگه نفر اول شه، واسه تغییر واسه هرچی از خودت شروع کن، اگه میخوای این دنیا به بهش مبدل شه، بعد به دلت را نده، به ترسا پا نده، محکم باش برو جلو تا آخر وایسا پا نده، تسلیم نشی برنده ای، همیشه بازنده بوده اون که جا زده. Yeah.